بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت پیرامون بحث غیبت بود و اینکه آیا غیبت فقط بالقول است، با زبان و قول باید تحقق پیدا بکنه غیبت، یا اینکه با اشاره و با فعل هم غیبت محقق میشه؟ حرفی نمیزنه ولی اشاره‌ای میکنه که اون اشاره ذکر که اخاک به ما یکرهوه، یعنی اون شخص ناراحت میشه از این اشاره‌ای که این آقا کرد و با فعلش و افعالش کاری میکنه که او رو ناراحت میکنه. خب آیا این هم برش غیبت صدق میکنه یا صدق نمیکنه؟ دسته ای قائل شدن که غیبت اعم است از قول و فعل. ممکنه انسان حرفی بزنه که باعث ناراحتی شخصی بشه، ممکنه کاری انجام بده که باعث کراهت یک شخصی بشه و پشت سر او یک حرکت انجام بشه که اون حرکت باعث ناراحتی اوست و افشای سر اوست. در اینجا دسته قائلند که غیبت اعمه، هم قول رو شامل میشه و هم فعل رو، و استدلال کردن به روایتی که عایشه از پیامبر نقل کردی. عایشه نقل میکنه که قالت دخلت علینا امرأه، میگه من در خدمت پیامبر بودم، یک خانومی وارد شد، قد کوتاهی داشت اون خانوم و فلما ولت روش اونور بود این خانوم، من به پیامبر اشاره کردم که این قدش کوتاست، یعنی دستش رو اینطوری کرد عایشه که این همون کوتاهه، یه زن کوتاهیه. اومعت یا اومعتو به یدی، با دستم اشاره کردم که این قصیرتون، زن کوتاهیه. فقال اقتبتها، پیامبر فرمود غیبت کردی، این روش اونور بود، شما اشاره کردی با دستت که این کوتاهه، این غیبته. خب این روایتی است که عایشه نقل کرده. حالا عایشه اعتبار داره یا اعتبار نداره او یه بحث، اما در اینجا چیزی نیست که ما بیاییم بگیم جنبه سیاسی داره، مثلا که حالا خواسته عایشه در اینجا یه دروغی مثلا بگه. نه، ظاهرش اینه که یک داستانی اتفاق افتاده و این داستان رو داره در اینجا تعریف میکنه. دایی بر کذب در اینجا نیست، که مثلا از خودش بخواد تعریفی کرده باشه یا اهداف سیاسی در اینجا باشه، بگیم عایشه در اینجا مثلا ثقه نیست یا قولش حجت نیست. ظاهر این روایت اینه که یک قضیه و داستانی رو داره نقل میکنه که من در خدمت پیامبر بودم، یه زن کوتاهی آمد، پیغمبر عرض کنم بر این که به من این چنین فرمود، من گفتم این کوتاهه، منتها زبانا نگفته، با اشارش این مطلب رو اشاره کرده، پیغمبر فرموده که اقتبتها، غیبت کردی. این مورد استدلال بعضی از فقها واقع شده، مفتاح الکرامه به این روایت استدلال کرده، مرحوم سبزواری به این روایت استدلال کرده و بعضی هم گفتن این روایت مؤیده، بعضی گفتن دلیله، بعضی گفتن مؤیده. اونایی که اومدن گفتن مؤیده، مقصودشون اینه که این روایت از نظر سند ضعیفه، خب پس بنابراین مؤیده، نمیتونه دلیل باشه. در هر صورت اینم یکی از چیزهایی که در اینجا مورد استناد واقع شده که غیبت لازم نیست قول باشه، حتی فعل هم که دلالت بر تحقیر یک انسانی داشته باشه، چه زن باشه چه مرد باشه، دلالت بر تحقیر میکنه، این غیبت است و حرامه. ولی بعضی ها مثل مرحوم نراقی آمدن گفتن که ما این حرفا رو قبول نداریم، در کلمات لغویین و در روایات راجع به غیبت تعبیر به قول شده، ان یقول فی اخیک، بگویید. در روایات معمولا تعبیر به قول شده یا تعبیر به تکلم شده یا تعبیر به ذکر شده. در کتب لغت هم این کلمه ذکر و قول ذکر شده و مرحوم نراقی می فرماید اون چی که مسلم میتونیم بهش بگیم غیبت، اون چیزیست که با لسان باشه، یعنی با فعل نباشه، با زبان بیاییم پشت سر کسی بدگویی بکنیم، این میشه غیبت. اما اینکه با حرکت دست یا با حرکت چشم بیاییم مثلا فرض کنید در اینکه غیبت یک کسی رو بکنیم، این غیبت برش صدق نمی کنه. این فرمایش کیه؟ مرحوم نراقیه. در صفحه 570 سطر اول ببینید، ایشون می‌فرمایند و فی الکل نظر، تمام این حرف‌هایی که در این رابطه مطرح شده مورد اشکاله. آقایون چی میگن؟ یکی از حرفاشون اینه، میگن همونطور که قول پشت سر کسی بدگویی کردن باعث ناراحتی او میشه، با فعل هم او ناراحت میشه. خب مرحوم نراقی میگه این دلیل نیست، غیبت فقط کراهت نیست، قولی که باعث کراهت بشه غیبته، نه هر کراهتی، هر کسی ناراحت بشه این غیبت نیست. اگر شما پشت سر او چیزی بگویید که او ناراحت بشه، این غیبته. شما حرفی نزدی، یه عملی رو انجام دادی، این از غیبت خارجه. علتی که شما برای این که این فعل رو جانشین قول بکنید و بگید همونطور که قول پشت سر دیگران صحبت کردن غیبته، این فعل هم غیبته، این دلیلی نداره. شما علتهایی که در اینجا ذکر میکنید، میگید کشف سر کرده، باعث ناراحتی شده، همونطور که در قول ناراحت میشد در فعلم ناراحت میشه، همونطور که در قول کشف سر بود، افشاگری بود، در این اشاره شما هم افشاگری شده، محقق شده. ایشون مرحوم نراقی می‌فرماد اینا هیچ کدوم دلیل نمیشه، اینها استنباطاتی است که شما میکنید، ولی متن روایت دارد ان تقول فی اخیک، بگویی. اینجا قول در اینجا نبوده، قولی در کار نیست، فقط یه اشاره ای هست، فعل هست. پس بنابراین این شامل نمیشه. علت رو شما استنباط کردید. میدونید که ما یک علت منسوسه داریم، یه علت مستنبطه داریم. الخمر حرام لانه چی؟ مسکر. اونو بهش میگیم علت چی؟ منسوسه. یه علتی هست که علت منسوسه نیست، تو روایت وارد نشده. ما فکر میکنیم علتش این باشه، ما فکر میکنیم غیبت علتش خود، علت حرمتش افشاگریه، علت حرمتش ناراحتی طرفه، ما اینجوری فکر میکنیم. اما در روایت نیامده که علت اینه، ان تقول فی اخیک ما یکرهو، چیزی بگویی که باعث ناراحتی او میشه، چیزی بگی، نگفته کاری بکنید که او ناراحت بشه، کاری بکنید که او ناراحت بشه، این معنای غیبت نیست. چیزی بگویی که او رو ناراحت بکنی. شما ممکنه توی جامعه خیلی کارا میکنید، خیلی هم ناراحت میشن، اما هیچ اسمش غیبت نیست. حسادت میکنن، ناراحت میشن. شما یه سخنرانی میکنی انقدر عالیه عالیه که همه به شما احسن میگن، خب دشمنای شما چی؟ ناراحت میشن، خیلی عصبانی میشن، میگن این رقیب ماست دیگه، منو دعوت نمی کنن، این آقا رو دعوت میکنن، چون چقدر قشنگ صحبت کرد، چه صدای عالی داشت. خب اینم یه فعلی است که باعث ناراحتی دیگران شده. خوب خوندن شما و خوب سخنرانی کردن شما و خوب حرف زدن شما باعث ناراحتی دشمناتون میشه، اما این باعث ناراحتی شدن غیبت نیست. شما باید یه چیزی بگی که او رو ناراحت بکنی. در هر صورت این مرحوم نراقی در اینجا میگن علت دو جوره، علت منسوسه داریم، علت مستنبطه داریم. علت منسوسه اگر باشه، العلتو چی؟ تعمم و تخصص. ولی علت مستنبطه‌ای که ماها بیاییم استنباط بکنیم، اون حجیتی نداره. ما فکر میکنیم غیبت حرام شده به خاطر اینکه باعث ناراحتی طرف میشه، به خاطر اینکه افشاء سرش میشه، ولی معلوم نیست این در تنها دلیل این باشه. ان تقول فی اخیک، باید بگی، یعنی با زبانت بگی، و این خصوصیت داره. بعد روایت عایشه رو چیکار میکنید؟ میگه روایت عایشه هم ضعیفه، اعتباری نداره. پس بنابراین هیچ ما دلیلی نداریم که بله نه علت مستنبطه. ایشون میفرماید یه چیزیست که شما استنباط کردید، یعنی به ذهنتون اومده، اون چی که به ذهن میاد که حجیت نداره. خب همین زن، هر زنی حجت نیست، مگر بگید به یقین میرسه، ما به یقین رسیدیم. در هر صورت این فرمایش مرحوم نراقیه، ولی به نظر ما فرمایش مرحوم نراقی درست نیست. چرا؟ به جهت این که اولا این علت مستنبطه‌ای که شما فرمودید، این علت مستنبطه قطعیه است، نه ظنیه. یعنی غیبت حرمتش یقیناً به خاطر اینه که هم افشای سر هم باعث ناراحتی طرف میشه. اینو ما میتونیم بگیم بالاولویت القطعیه است، نه اینکه زن داریم و احتمال میدیم و شاید، نه شاید نیست. چرا؟ چون آیه قرآن داریم، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم لهم عذاب اليم. خب از این آیه شریفه شما چی میفهمید؟ که معیار در حرمت عذاب اليم مال اونجاست که حب فاحشه، یه شیوع فاحشه، یک کار زشت رو شما شایع بکنید. حالا این کار رو شایع بکنید با قول باشه یا با چی باشه یا با لفظ باشه. ولا یقتب بعضکم بعضا، کنار این غیبت نکردن، این آیه، این قسمت آیه است که ولا یقتب بعضکم بعضا ایحب ان بله ان یاکل لحم اخیه میتا. خب این ایحب ان یاکل لحم اخیه میتا، این بحث قول درش نیست، این یعنی کاری بکنی که لحم برادر مؤمنت رو بخوری. ولا یقتب بعضکم بعضا و ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه. و خلاصه از مجموع آیات و روایاتی که در این باب هست، ما اینجوری به نظرمون میرسه که اون چه که معیار در حرمت در بحث غیبت افشاء سر کراهت اینهاست، نه اینکه با زبان باشه، خصوصیتی در زبان نیست، یه امر تعبدی نیست که شما بگید که این یه امر تعبدی است ما میگیم به خاطر، نه یه امر عقلایی است، تو هر دینی، تو هر مذهبی، یه لا مذهب هم که باشه همینو میگه، میگه چرا برادر تو یک انسانی رو تحقیر کردی، چرا اهانت کردی؟ اهانت به هر انسانی جرمه تو تمام دنیا، دینی هم در اینجا ملاحظه نمیشه، شما هر دینی میخوای داشته باش، کافر باش، منکر خدا باش، ولی غیبت کردن در هر دینی حرامه، در هر مذهبی حرامه، اونایی هم که به دینی معتقد نیستن میگن توهین کردن حرامه. پس بنابراین بحث غیبت یه بحث تعبدی نیست که شما بخواید بر این که ما از تعبد استفاده کنیم و بگیم آیا در اینجا باید قول باشه، اگر قول نباشه فعل باشه این حالت رو نداره. این حرفا به نظر ما اینطوره، یعنی حالا ممکنه شما بگید نه، ادعا بکنید نه، ما بگیم بله، ولی به نظر ما اولویت قطعیه در اینجا محققه. بله
فعلی که شما انجام میدهید هم حرام است، ممکن عنوان غیبت هست، میگن که اینجا عنوان غیبت صرف نشونه، بله حرام مرتکب شده، آیه ان الذین
یحبون شامل حالش میشه. بله خب حالا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه رو طبق روایات و عرض کنم بر اینکه شأن نزول اینا همش در مورد غیبته، این آیه رو شما شأن نزولش رو ببینید، شأن نزولش در مورد غیبته. بله و عرض کنم که روایاتم همینطور از مجموع اینها، ما به یک چیز استناد نمی کنیم که شما رو یکیش مثلا یه خدشه‌ای وارد بکنید، نه از کل مجموع. ولا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا، اینا همش به نظر ما دال بر این مطلبه. حتی اون روایاتی هم که میگه ان تقول فی اخیک ما ستره الله علی، یعنی میگه آبروی یک مسلمانی رو نبر، آبروی کسی رو شما نبر، شما آبروشو میبری با فعل، بگی نه این دیگه مصداق اون نیست، خب این کشف ما ستره اللهه، یا ذکر رو که اخاک به ما یکرهوه، ما به نظرمون صدق میکنه. حالا البته عرض کردیم ممکنه یک کسی بیاد بگه نه صدق نمیکنه، ولی ظهورش این است که اون چه که در اینجا علت حرمت غیبته در فعل هم محقق میشه، در قول هم محقق میشه. مرحوم نراقی آمدن در اینجا، عرض کنم مرحوم کاشف القطا یه مطلبی رو بیان کردن. مرحوم کاشف القطاع همین اشکال شما رو مطرح کردن، گفتن ما نمیگیم حرام نیست، حرامه، با اشاره هم شما اهانت به کسی بکنی اینم حرامه، با فعل هم آبروی کسی رو ببری اونم چیه؟ حرامه، بلکه گناهش از غیبت هم بیشتره، ولی اسمش غیبت نیست. این حرف کیه؟ کاشف القطاع. کاشف القطاع میگه گناهش ما قبول داریم، کسی که با اشارش آبروی یک انسانی رو میبره، با فعلش آبروی یک انسانی رو میبره، این داره گناه میکنه و گناهش از غیبت هم بالاتره، ما قبول داریم، اما اسمش رو غیبت نگذارید. ما در اینجا به مرحوم کاشف القطاع میگیم که آقای کاشف القطاع، فرمایش شما خیلی خوب، میخوام ببینیم شما از کجا میگید این حرامه؟ دلیل حرمتتون چیه که هی میگید حرام است؟ حکمن غیبت است، ولی موضوعاً غیبت نیست، حکم غیبت رو داره ولی از غیبت خارجه. خب چرا میگید حکم غیبت رو داره؟ به چه دلیل میگید حکم غیبت رو داره؟ اشاره کردن پشت سر یک انسانی آبروشو بردن، چرا میگید در حکم غیبت است ولی غیبت نیست؟ همین حرف شما به چه دلیل در حکم غیبته؟ به چه دلیل میگید در حکم غیبته؟ بگید حرام، نگید در حکم غیبته. چرا میگید در حکم غیبته؟ به چه معیاری شما میگید در حکم غیبت هست؟ لابد به معیار همین ادله میگید، میخواید بگید این ادله شاملش میشه، بعد میگید خارج است از غیبت موضوعاً، داخل است در غیبت حکمن. خب چرا حکمن داخله؟ به چه دلیل حکمن داخله؟ پس معلوم میشه موضوعاً داخله، ملاکن داخله در غیبته، و الا این فرمایش مرحوم کاشف القطاع که میفرماید فلیس من الغیبت موضوعا و ان کان منها حکما. خوب دقت بفرمایید این جمله یعنی چی. این که با اشارش داره آبروی کسی رو میبره از موضوع غیبت چیه؟ خارجه، ولی در حکم غیبته. شو از کجا میگید در حکم غیبته؟ چرا میگید در حکم غیبته؟ بگید یه گناهیه، نگید در حکم غیبته. چرا میگید؟ میخواید بگید ادله غیبت اینجا رو شامل میشه یا شامل نمیشه؟ اگر شامل نمیشه که خب در حکم غیبت نیست، اگر شامل میشه پس بنابراین موضوعاً هم غیبته، حکمن هم غیبته. پس این جمله شما جمله ایست که باید روش فکر کرد، جمله ایست که خیلی جالبه و به نفع ماست. ببینید میفرماید فلیس من الغیبت موضوعا و ان کان منها حکما. در موضوع غیبت داخل نیست، فعل اشاره در موضوع غیبت داخل نیست، ولی در حکم غیبت داخل. خب ما یعنی الغیبت و اشد و من الزنا شاملش میشه. خب ما سوالمون اینه آقای کاشف القطاع، شما که میگید از موضوع غیبت خارجه، به چه دلیل میگید در حکم غیبت داخله؟ به چه مناسبت در حکم غیبت داخله؟ لابد به خاطر ادله میگید دیگه. پس شما فهمتون از ادله اینه که اینم معیار غیبت رو داره. خب پس شما که میگید این معیار غیبت رو داره یعنی چی؟ یعنی داخله در غیبته، و الا اگر خارج از غیبته به چه مناسبت اشد من الزنا باشه؟ به چه دلیل اشد من الزنا است؟ الغیبت و اشد من الزنا، این که غیبت نیست، پس اشد من الزنا نیست. پس وقتی نشود چرا میگید داخلون فیها حکمن؟ پس بنابراین به نظر ما خود این آقایونی هم که آمدن دفاع کردن و گفتن که غیبت نیست، در ضمن کلماتشون فرمایشاتی دارن که دلالت میکنن که غیبت هست، چون میگن خارجون انها موضوعن ولی داخلون فیها چی؟ حکمن.
شاید حکمان از این لحاظ باشه که مثلا کشف مصدر الله و یا حریم حرمت و این عناوین دیگر، اما غیبت شد موضوع هم نیست به خاطر اینکه در کتاب لغت گفتن که در مورد قول هست.
خب حالا ما سوالمون اینه، چرا میگید حکم غیبت رو داره؟
این الباب هم علتی که در غیبت هست اینجا میگن کشف مصدر الله و اینجا هم به حرمت رئیس.
پس علت منصوص است یا مستنبط است؟ خب اگه منصوصه در نظر گرفتید بس العلت رو تو عمم و تو خصص، بس اینجا رو شامل میشه.
اما در قیبت چون قیبت در مورد قول هست.
ببینید شما، ببینید فرض میکنیم که القیبت تو اشد و من از زنا، درست؟ این حکم میشه، یعنی باید مثلا شلاقش زد، این آقا قیبت کرده باید شلاق بخوره. خب حالا این شلاق خوردنش در جایی غیبت محقق باشه، یه کسی با قول میاد غیبت میکنه، میاد شلاقش میزنید میگه غیبت، اما یه کسی اشاره میکنه با اشارهش غیبت میکنه، این رو میگه شلاق بزنیم یا نزنیم؟ آقای کاشف القطاع شما بفرمایید شلاق بزنیم یا نزنیم؟ میگید غیبت نیست پس نباید بزنیم. از یه طرف میایید میگید حکمشو داره، یعنی باید بزنید، شلاقو باید بزنید، چه حکم غیبتو داره؟
در خود غیبت عوامل دیگری نیست که در باب
حالا بالاخره غیبت یا آثاری داره دیگه، غیبت کردن یا آثار، یه آثارش اینه که پشت سرش دیگه نماز نمیخونه، این آقا رو نمیریم پشت سرش نماز بخونه، این آقا شهادت میده توی دادگاه نمیپذیریم، چرا؟ چون غیبت کرده. خب این آثاری که برایش مترتبه فاسق شد، فسق پیدا کرد، فاسق ممکنه اصلا تو جامعه یا آثاری برش متره، نمیتونه وزیر بشه، نمیتونه وکیل بشه، وکیل باید عادل باشه، وزیر باید عادل باشه، رئیس جمهور باید عادل باشه، غیبت داره میکنه. خب شما میگید این غیبت نیست چون اشاره کرده. خب اگر اشاره کرده و غیبت نیست پس حکم غیبت رو نداره، پس بنابراین اون آثار برش مترتب نمیشه. اگه میگید نه غیبت نیست ولی حکم غیبت رو داره، خب به چه دلیل میگید حکم غیبت رو داره، آثار غیبت رو داره؟ لذا ما این جمله‌ای که مرحوم کاشف القطاع در اینجا بیان کردن، فلیس من الغیبت موضوعا و این کانا منها حکمن، ما همینجوری گرفتیم داریم بحث میکنیم. شما چرا میگید حکم غیبت رو؟ بگید یکی از محرماته، نگید حکم غیبت رو داره، عذاب علیم، گناه کرده، گناه بزرگی کرده، کمان که خودشون هم میگن بل اعظم منها تحریمن، حرمتش بالاتره، با اشاره اگر غیبت بکنید گناهش بیشتره، اما حکم غیبت رو نگید داره، خیلی چیز از گناهش از غیبت بالاتره ولی غیبت نیست. شما میگید حکم غیبت رو داره، اگه حکم غیبت رو داره به چه دلیل حکم غیبت رو داره؟ باید یا موضوعش صدق بکنه که بگید اون حکم رو داره، اگه موضوعش صدق نمی کنه حکم غیبت هم نداره، گناهه. فانما یقصد به تحکم، مرحوم کاشف القطاع میگه اگر کسی رو بخواد مسخره بکنه، مسخرگی کردن، تحکم یعنی مسخرگی کردن، و تفکه پشت سر کسی صحبت کرد، و سخریت و استهزا، سخریه مسخره کردن، استهزا کردن مردم، و اضحاک الناس من الاشاره و حکایت الافعال اعظم من الغیبت تحریما، این گناهش از غیبت بالاتره. کاشف القطاع میخوان بفرمان ما که میگیم غیبت نیست، میخوان بگیم در موضوع غیبت داخل نمیشه، ولی از نظر گناه از غیبت خیلی چیه؟ سطحش بالاتره، گناه بیشتریه. لاک ولکن نهو لیس منها موضوعن، در موضوع غیبت داخل نیست، لغتن و عرفن، لغت و عرف میگه قول ان تقول فی اخیک، نه اینکه ان تفعل، ان تقول میگه پس شامل فعل نمیشه. و اطلاق الغیبته علا اشارت عایشه به یدها للمرأة القصیرة فی الحدیث النبوی من المجاز، در اونجا هم که پیامبر فرموده اقتبتها مجازه، نگفت ضعیفه، روایت ضعیفه، ای کاش میگفت روایت ضعیفه، و الا نسبت دادن مجاز به پیغمبر که پیغمبر فرموده اقتبتها غیبت کردی، این مجازه، به چه دلیل میگید مجازه؟ پیغمبر میفرمون کارت غیبته، به عایشه میفرمون داره غیبت میکنی، این کارو نکن، اقتبتها، بعد ایشون میفرمون مجازیه. ما به نظرمون میرسه که دلیلی بر این مدعا نیست، از مجموع کلمات لغویین، روایات، آیات، همه اینا رو روی هم بریزیم، ما به این یقین میرسیم که غیبت معیارش کشف سر رو ذکر رو که اخاک به ما یکرهوه، و این که حتما با قول باشه، نه این لزومی نداره، موضوعیت نداره. البته حالا شما شخصیت بزرگواری هستید، ممکنه بگید برداشت من این نیست، من میگم قول باید باشه. حالا ما دعوایی با شما نداریم، ممکنه یک کسی بیاد بگه یک خصوصیتی در قول است که در فعل نیست، فعل گناهش بیشتره، از غیبت بالاتره، ولی کمان که شهید اول در شهید ثانی در شرح لومه آمده فرموده که مشیت الاعرج، کسی که مثل یه آدم شری به این راه میره او رو مسخره میکنه، این گناهش از غیبت بالاتره. خب این فعله، قول نیست، مثل او داره نوای او رو در میاره، مثل او حرکت میکنه، داره او رو مسخره میکنه. حالا یه بنده خدایی به هر دلیلی پا نداره، نمیتونه راه بره، با یه جوری راه میره، شما بیای او رو مسخره کنی و مثل او راه بری و او رو تحقیر بکنی، این رو مرحوم شهید ثانی میفرماد گناهش از غیبت بالاتره. حالا در اینجا هم ما برداشتمون اینه، حالا ممکنه شما بفرمایید نه، ما برداشتمون اینه که غیبت نیست ولی از غیبت بالاتره، ولی در هر صورت گناه بزرگیست، گناه زیادیست، حالا یاد اسمش غیبت باشه یا اسمش غیبت نباشه، اگر غیبت باشه که در حکم غیبته، اگرم غیبت نباشه یه چیزیست که لهو عذاب علیم، عذاب علیم داره، گناه کبیره است و گناه بزرگیست. بله بله، مصداق اونم میشه، بله اونم یکی از محرمات کبیره است، ولا تنابزو بالالقاب و امثال اینها. خب این فرمایشات هم که فرمایشات مرحوم کاشف القطا بود که در صفحه 570 آقایون دیدید، در صفحه 571 ما همین جواب رو ذکر میکنیم، میگیم اون چی که از کلمات لغویین استفاده میشه، اون چی که از روایات استفاده میشه، درسته الفاظی رو به کار بردن که ذکر داره، ذکر و که اخاک یا ان یقول یا ان یتکلم، این جملات در آیه، در روایت و در کلمات لغویین هست، ولی ما به نظرمون میاد این ذکر و که اخاک این شامل همین فعل هم میشه، اینم یه نوع تذکریه و خصوصیتی در ذکر نیست، چون غالبا در مقام تفهیم و تفهم معمولا از الفاظ استفاده میکنن، با اشاره کمتر این غیبت انجام میشه، لذا اون چیز غالب رو اومدن مطرح کردن و از امور تعبدیه محض نیست، یعنی غیبت کردن حرمتش حرمت عقلاییه، یعنی تمام عقلای عالم قبول دارن که غیبت و توهین کردن به افراد حرامه، ممنوعه، عقلا ممنوعه. شما تو هر مملکتی برید میگن آقا در فضای مجازی توهین به هر کسی بشه جایز نیست، در ممنوعه. خب این ربطی به ایران و ربطی به جمهوری اسلامی و ربطی به اسلام نداره، غیبت کردن یعنی توهین کردن مردم، پشت سر مردم بیایید توهین بکنید، اهانت به مردم بکنید، تحقیر کنید مردم رو بدون دلیل، این حرامه، درست نیست. ولو واقعیت هم داشته باشه، ولو این که این شخص این کارو کرده، ولی شما میایید بیان میکنید، تحقیرش میکنید، این درست نیست. لذا در دادگاه ها هم همینطوره، دادگاه ها افراد محکوم میشن ولی حق ندارن این رو اعلام کنن، به خود طرف اعلام میکنن که شما محکوم شدی به خاطر این جرم و بعد یه سال دو سال بری زندان، ولی اینو حق ندارن تو روزنامه بنویسن که این آقا محکوم شده، آبروشو ببرن. این یه انسانیست، یه جرمی رو مرتکب شده، هیچ کس هم خبر نداره، جرمش هم باید عرض کنم بر این که مجازاتش هم انجام بشه، اما اینکه تو مردم اعلام بشه و آبروش بره، این خودش خلاف شرعه. مگر اینکه در یه جرمایی باشه که حالا قاضی به هر دلیل احساس میکنه که باید این بیان بشه، حالا یه مصالحی درش تعلق گرفته باشه، جرمای سنگینی باشه، او یه بحث جداییه، ولی به طور طبیعی یک مجرم این حق رو داره که بگه آبروی من رو نبرید، شما مجازات بکنید ولی آبروی من رو، کمون که اهانت به او هم درست نیست. شما به قاتل نمیتونی فحش بدی، نمیتونی اهانت کنی، نمیتونی تحقیرش کنی، یه گناهی کرده باید مجازات بشه، اما اهانت کردن، بدگویی کردن، تحقیر، اینا هیچ درست نیست. خب این هم فرمایش ایشون و ملاحظاتی که ما داشتیم. القول الثانی الغیبت منحصرتون به ذکر و کلام، صفحه 571 که خدمت آیون هست دیگه. الغیبت منحصرتون به ذکر و کلام، ما به نظرمون میرسه این حرف حرف درستی نیست، بنای عقلا این رو قبول نداره، از روایات هم این استفاده نمیشه، عرف متشرع هم این رو قبول نداره، دروغ، تهمت. الان من از شما سوال میکنم، تهمت چیه؟ تهمت چیه؟ یه موقع شما با زبانتون تهمت میزنید یک چیزی رو که دروغه، میایید به یک کسی تهمت میزنید با زبانتون، یه موقعی با فعلتون یه کاری میکنید، یه تهمت به یک کسی میزنید، و با فعلتون وقتی این کارو کردید اون هم تهمته، یعنی یه حرف یه جوری فهموندید که این زناکاره، فهموندید که این مال مردم خوره، فهموندید که این چنین و چنانه، عیوبی براش فهموند، با اشارتون، با اشاره یا با کتابتتون یا با اشارتون آمدید فهموندید که این خلاف رو انجام میده، و اونم غیبته. در تهمت همینطور، در دروغ همینطور، دروغگویی یه موقع بالقوله، یعنی با زبان انسان دروغ میگه خیلی صریح، یه موقع با فعلش دروغ میگه. شما اگر یه کاری داری انجام میدی که میخوای بفهمونی که من مقدسم، نماز شب خونم، چنین و چنانم، یه کاری داری میکنی که این فعل دروغه، همش ریاه، همش نفاقه، شما اصلا نماز نمیخونی اما اومدی یک تسبیح بزرگی دست گرفتی و یه ریشی گذاشتی و عرض کنم همش داری ذکر میگی اما نماز نمیخونی، این چیه؟ این دروغه، این تزویره، این دروغه. ما در غیبت هم همینو میگیم، در تهمت هم همینو میگیم، در دروغ هم همینو میگیم، میگیم گاهی بالقوله، گاهی بالفعله، شما حرکتت، رفتارت، کردارت همش دروغه، یعنی همش داری اظهار میکنی که من اینطورم در حالی که اینطور نیستی. اینها هم از مصادیق کذب، از مصادیق تهمت و غیبت. خب این هم فرمایشات ایشون. بعضی ها در اینجا آمدن مسئله همین قول رو در کتب لغت و روایات مطرح کردن که در لغت و روایات کلمه یه قول داره، قول باید با زبان باشه، با فعل صدق نمی کنه. همون جواب هایی که ما قبلا دادیم در اینجا میگیم و معتقدیم که آیات و روایات حرمت تعبدی درست نکردن، بلکه اونچه که بنای عقلا و جامعه تمام عقلای عالم قبول دارن همون رو خدا اومده تأیید کرده با آیه قرآن، با روایات. و ما هی الا ذکر للعالمین، قرآن تذکره، یعنی همونی که عقلتون میفهمه همونو به شما توضیح میده. عقلای عالم میدونن که غیبت کردن حرامه، تحقیر مردم حرامه، ممنوعه، اهانت به مردم، کوچک کردن مردم. خب پس بنابراین تا اینجا این مسئله مورد بحث واقع شد که بعضی ها نظرشون این است که غیبت نیست ولی از غیبت بالاتره، بعضی میگن نه همون غیبت است و مصداق غیبته و ادله غیبت برش صدق میکنه، هم عقلن هم عقلاءن هم شرعن. حالا غیبت چیه؟ حکمش، حکمش حرمته. غیبت حرامه و گناه کبیره است. آیه شریفه‌ای که در این رابطه هست، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا ایحب احدكم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحیم. حالا تمسک به این آیه و وجه تمسک به این آیه رو ان شاء الله در آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.